خاطر مبارک سروران گرامم باشه، در شب گذشته راجع به این مسئله بحث کردیم که آیا برپایی مراسم ایام فاطمیه با یک مسئله بسیار مهمی به نام وحدت دنیای اسلام منافات دارد یا خیر. عرض کردیم که در اینجا در بین غیر شیعش که کار نداریم، در بین شیعیان به گروه ها و جریانات مختلفی تقسیم می شوند. یه عده میگن اصلا باید با توجه به مسئله وحدت شما مسئله فاطمیه رو فاکتور بگیرید. یه دم عرض کردیم برخی از کسانی بودن که اونها هم کم به لحاظ این ساختار کم حرف ندارن، حرف یعنی حرفای نه حرف حسابی بلکه حرف بی خود، که گفتن آقا این یک داستان تاریخی بوده و در واقع نبش قبر کردن یه گزاره تاریخی بعد از 1400 سال نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرتون. البته این مسئله رو که عرض کردیم کیا دیشب گفتیم کیا این حرف رو حتی در تریبون نماز جمعه هم بیان کردن، در میان غیر شیعه هم خیلی طرفدار داره که حالا چه فرق میکنه فرزنم یک ظلمی صورت گرفته باشه، خب حالا 1400 سال گذشته، الان پرداختن به او چه فایده داره؟ در طول تاریخ کم آدم های بیگناه کشته نشدن؟ یکیش هم حالا حضرت زهرا. الان بررسی کردن نسبتهایی رو به مقدسات یک جریانی از جریان اسلام دادن، این فایده ای نداره و این نبش قبر کردنه و این خوب نیست. گفتیم یه عده دیگه ای میگن اصلا اگر قرار شما با فات اصلا با کسی که وحدت و وحدتی باشه که نمیتونه دم از فاطمیه بزنه. اینا هم تکلیفشون مشخصه، طیفاشون هم مشخصن. به لحاظ تاریخی هم عرضه بدارم که این گونه تفکرات هم تفکرات صرفا امروزی نیست، چون فرصت نیست و الا به تبعین عرضه خواهم کرد که در طول تاریخ از صدر اسلام تا به امروز این تفکر وجود داشت. یعنی یکی از جریاناتی که منجر به مظلومیت سید شهدا علیه السلام در درون دنیای اسلام، یعنی مشکل درونی ایجاد شد، همین تفکری بود که اون موقع بود. الان مثلا میگم الان میگن آخوند انگلیسی، مرجع انگلیسی مثلا به یه دی بر میخوره، یه چیز امروزی نیست آقایون. از صدر اسلام بوده تا به امروز وجود داشته. چرا؟ چون دشمن هیچگاه آروم نبوده. دشمن به لحاظ سخت افزاری که دیشب هم عرض کردیم نتوانست از پس حکومت حقی اسلامی بر بیاد، ولی به لحاظ جنگ نرم چرا؟ ضرباتی زد، ما هم قبول داریم، هنوزم ضرباتی میزنه، بازم قبول داریم. کما این که خاطر مبارک سروران ارجمند باشه، در دهه های گذشته که از این واژه حضرت آقا خیلی استفاده هم میکردن، الحمدلله اونایی که گوششون نمیخواستن بدهکار باشه باید میشنیدن هم که خودشون رو به کری زدند و عبور کردن و کأنه نشنیدن. حضرت آقا در یه دیدار میفرمودن شبیخون فرهنگی، در یه دیدار میفرمودن ناتوی فرهنگی، واژه های مختلف، عرصه های مختلف، سال های مختلف، ولی اون کسایی که باید در جایگاه حکومتی گوششون بدهکار می بود هیچگاه گوششون بدهکار به این مسئله نبود، الانم نیست. اتفاقا آن مشکلی که الان وجود داره اینه، شما اونها رو زیاد بخوای روش مانور بدی و حرف بزنی، سبک و شیوه نفاق، آنچه که در قرآن بیان شده میگوید چیه؟ اینه که میگه به شما برچسب میزنن. آه حرف ما نیستا، قرآن میگه، میگه منافقین یکی از کارهاشون یکیش اینه که میگه بدون سند حرف میزنن. شما حرف بدون سند از هیچ کسی، از هیچ آخوندی، از هیچ آیت اللهی هم نپذیر. هر کسی حرف میزنه بگو آقا سند حرفت کجاست. دومین کارش میگه اونها حرف بی سند میزنن، در ازاش چی ارائه میدن؟ یحلفون بالله سیحلفون بالله. بعدن الان سرچ نکنین، بعدن سرچ کنین نگاه کنین تو قرآن چقدر اومده. منافقین سبک کارشون اینه، میگه آ سند کی مثلا فلان شخصیت این حرفو زد، میگه به خدا دارم راست میگه. یکی هم خواب تعریف میکنن، یکی هم خاطره دو نفره. هیچکی نبود، من بودم و فلانی در گوش من گفت. ما چنین چیزی نداریم. این تازه حرف ما نیستا. مسلمانان از این چهار مسیر شبکه نفاق در طول تاریخ تا دلتون بخواد از زمان خود پیامبرم بوده ها. طرف می اومد مثلا تو خونه پیامبر مثلا یه چایی با پیامبر می خورد، می اومد بیرون، من الان بودم از خدمت دفتر آقا اومدم دیگه، پس هرچی دارم میگم یعنی یه جوری جلوه میده برای مردم که یعنی من حرفم رو رفتم با آقا چک کردم، آقا تایید کرده، یعنی الان دارم میگم حرفم مورد تایید حرف آقاست. کسی هم دیگه جرأت نمیکنه بهش بگه آقا سند حرفت. اون موقع هم بوده، الان هم که حرف بزنی میشه ضد ولایت دیگه. نه انشالله اینجور نیست. مطالبه گری حق ماست از هر کسی، نه فقط اونایی که قبول نداریم مطالبه گری کنیم. مطالبه گری از هر کسی حق ماست. آ سند حرفت کجاست؟ آقا که در تریبون علنی میگه آقا من حرفی دارم، علنا میگم. اگه در گوش تو یه چیزی گفت، خود تو بیخود میکنی میای بیرون میگی، ظرفش رو نداری اصلا بیخود میکنی میری اونجا. میرفتن دیدن آقا اوضاع اینجوری نمیشه، میان با پیامبر مینشینن، حرفای خودشون رو استناد میدن به پیامبر. یه تبصره گذاشت خدا. چی گفت؟ چی گفت آقا؟ گفت سر کیسه رو شل کنی. وقت پول دادن شد، حالا یکی یکی دیگه این دیدارها کم شد، خاطره ها دیگه کم شد، در گوشی ها دیگه کم شد، هیچکی نبود من بودم و پیامبر دیگه کم شد. چرا؟ چون هزینه رفته بالا. الان چون کنترل نمیندازه و هزینه ای نداره، هر کسی میره و میاد، بالاخره هر جوری یا هر چیزی که دلش میخواد میگه. این سبک کاره، مال دیروز امروز یه ادامه داره. سبک رو یاد بگیریم، کار به آدم نداریم. کار ما اینه، ما اصول و به قول شماها فرمت رو باید یاد بگیریم، بر اساس این فرمت آدمها رو، جریانات رو با این فرمت ها بسنجیم. اینا هم میگن نه آقا، وحدتی که نمیتونه دم از فاطمیه بزنه، وحدتی باید بره نمیدونم در کجا شک کنه، در نطفه شک کنه، کنه و اینا. مثلا خیلی تو برخی از علوم مثلا تخصصات ویژه‌ای دارن، فقط اینها سپری کردن که بقیه سپری نکردن. اینها رو به عنوان مثال. یه جریان دیگه‌ای هستن که ما راجع به این جریان آخر میخواییم حرف بزنیم و ادعای ما هم این است: کسانی پرچمدار و علمدار وحدت هستند که این جریان خودشون اقامه عزا برای حضرت زهرا سلام الله علیها هم میکنن علیکم، بدون اینکه به کسی، بدون اینکه به وحدت بر بخوره. پس تو وحدت رو بد فهمیدی، وحدت رو با تمام مسائل سیاسی و حزبی و دیگر چیزها قاطی میکنی، گاهی از اوقات اوضاع خراب میشه. یه وقتی بابت از حیث اینکه وحدت دنیای اسلام حفظ بشود، یه آقایی که ادعا میکرد ولایت فقیه رو من نوشتم، ما ساختیم، منیت کار دست آدمیزاد میده، اومدن از سازمان جهانی اومدن باهاش مصاحبه بکنن که آیا رژیم در واقع ساواک با شما در زندان برخورد بد هم داشتن یا نه. چی گفت؟ بازم بعد جلسه مراجعه کنید، توی بی بی سی فارسی کلیپش هست. یه جمله یادش دادن، گفت آقا بگو به اینهایی که زبان فارسی هم نمیفهمن، بهشون بگو I can answer this question. چرا؟ چون آقا حکومت اسلامیه، ولو پادشاهه، ما باید حرمت پادشاه رو نگه داریم، خاک بر سرشون. اما وقتی که حکومت سیستم ولایت فقیه میشود، حرمت ولایت فقیه رو نگه نمی‌دارن و لازم میگن چون ما ساختیم پس هر انقلتی هم ما میتونیم برش وارد کنیم. نه، هیچ کسی در طول تاریخ، هیچ عالمی در طول تاریخ به اندازه امام، به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه، این جیگره رو نداشت که بیاد با همت شما مردم وایسه و یک امری جهانی به نام انقلاب اسلامی را بندازه. نه اینی که تو پیدا کرده باشی، تو چه کاره دینی که تو پیدا کرده باشی، تو فقط در این رشته تخصص داری، روایات رو میری بررسی میکنی، میای اینو منتقل میکنی. من که از اینجا از نسبت به خودم، بله تاریخ که نیست من بگم آقا این گزاره هست، در کنار این گزاره من هم میتونم یه تحلیلی ارائه بدم به عنوان متخصص. طبیعی شما هم میتوانید یه تحلیل ارائه بدین، حالا تحلیلامون اگر با هم دیگه منافاتی هم داشت اشکالی نداره، دعوا نداریم. ولی در فقه ما تو چه کار حسنی که میگی من ساختم، و تو چجوری به خودت اجازه میدی میگی من ساختم؟ بقیه چی گفتن؟ بقیه در مقابل این سخنرانی، آن کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد، اگر حضرت زهرا به نسبت روزگار امروز بخوایم نگاه بکنیم، بیبی دو عالم با اون جایگاه ویژه‌ای که داشت، جایگاه ویژه حضرت زهرا چیه آقایون؟ به خدا که ما، خودم که دارم حرف میزنم نمیفهمم، یعنی نشناختم هنوز، کسی نیستم بشناسم، اما گزاره ای رو از این گوشه دریای بی انتها بخوام بیان بکنم، به اندازه رفع آتش ظرف کم خودمون، امیرالمومنین که اگر قرار باشد فضائل مولا را بگویم برای شما، که برخی از اون فضائل را امروز جرأت نمی کنیم بیان کنیم، که اگر بیان کنیم متهم به صوفیگری می شویم، که یا اون تعبیر شهر شهریار می شود، این امیرالمومنین تالی تلو خدا محسوب می شود، که طرف میگه نه میدونم بهش خدا بگم نه بهش بشر بگم، این علی که در این عالم کائنات، محور عالم کائنات علی ابن ابی طالب، این علی برای این زهرا چه کار میکنه آقایون؟ این علی بعد از شهادت پیامبر می شود، جبرائیل بر فاطمه زهرا نازل می شود، فاطمه زهرا املا می کنند و امیرالمؤمنین انشا می کنند که ازش به عنوان مصحف فاطمه زهرا که در دستان مبارک امام زمان علیه السلامه، فاطمه زهرا کیه؟ چه جایگاهی داره که امیرالمؤمنین باید بیاد فرمایشات ایشونو بنویسه؟ وصیت‌نامه مولا رو، یا حداقل شما هیئتیا که دیگه خریت فن هستین، اینو یه دونه رو شاید بهتر از بنده هم بدانید. در اون شبی که مولا وصیت میخواد بکنه، شب 21 ماه رمضان، چیه فرمایششون؟ میفرمایند که به امام مجتبی علیه السلام میفرمایند به بچه های فاطمه بگو بمونن بقیه برن بیرون، که اونجاست حضرت ابوالفضل علیه السلام میرن بیرون دیگه. یعنی بچه های فاطمه بودن برای امیرالمومنین یک اصل آقایون. وصیت هم میخواد بکنه، تو متن وصیت حضرت مراجعه بفرمایید وجود داره، میگه که من بچه های فاطمه رو به بچه های خودم ترجیح میدم. پدر یکیه، اما این مادر چه جایگاهی داره که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میفرماید من بچه های فاطمه رو به بچه های خودم ترجیح میدم؟ اول وصیت نسبت به بچه های فاطمه میگم، بعد نسبت به بچه های خودم میگم. ولذا شما اون بچه هایی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، نقش و نموشون رو در طول تاریخ ببینین، بقیه آنچنانی که باید نقش و نمو داشته باشن جز وجود نورانی از تولفز ندارن. آقا بچه های زیادی داشتن، کجان کربلا؟ کجان کربلا؟ همش از دیگران میپرسیم چرا بچه های علی نیستن سید شهدا علیه السلام رو در کربلا یاری کنن؟ نبودن؟ بودن، زندگی میکردن تو عصر و زمان. بگذاریم. اما حضرت زهرا سلام الله علیها، که آقا حرف زدن هزینه داره. من میخوام معادل امروزی بگم آقایون، میخوام بگم ادعای ولایت مداری هزینه دارد، ادعای انقلابیگری هزینه دارد. چطور وقتی در کشور ما یک فتنه ای میشود، اونایی که باید حرف بزنن به وقتش حرف نمیزنن؟ اما حضرت زهرا این کار رو نکرد ها. آنچه که دشمن رو به هم ریخت، گفتیم امشب برای شما بگیم، اینه. تو منابع متعدد هم وجود داره اینها. بعد از صلح حدیبیه اتفاقی که افتاد، جریان نفاق، اونهایی که ادعا میکنن ما همه کاره پیامبریم، جسارت علنی به پیامبر کردن. چه وقتی اینها میتونستن به پیامبر جسارت علنی بکنن؟ آخرین عرایض دیشب ما، با نفوذ در درون حکومت پیامبر، وقتی که عده و عدهشون زیاد شد، دیگه یواش یواش پیامبر یه حرفی میزد، میگفتن خب حالا ایم یه آدم یه حرفی زده، یه رأی دارد، ما هم برا خودمون یک کسی هستیم، یک جریانی داریم، یک حرفی داریم. یعنی حرفهای خودشون جریانات خودشون رو در کنار پیامبر میدیدن. هر اندازه ای که هر کسی قرار باشد خودش رو در کنار علمدار یک حکومت ببیند، به همون اندازه از قداست و علمدار کم و کاسته می شود. اون چوبی که اهل بیت در طول تاریخ خوردن اینه. این چوب رو از بیرون نخوردن، از داخل خوردن. از برخی از امامزاده های واجب و تعظیم خوردن، نه واجب و تعظیم که استثنا هستن، از برخی از امامزاده ها خوردن. قربون حضرت رضا علیه السلام برم، بازم ما ایرانی ها که همه فدایی حضرت رضا هستیم قدرش رو نمیدونیم که در چه شرایط سختی حضرت رضا علیه السلام به امامت رسید. در شرایط سختی که بچه های حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بالاتفاق نیومدن پای امام رضا علیه السلام وایستن بگن آه ای امام بعد از پدر ماست. تا یه تایی هم داره، تا حتی داریم امامزاده هایی مانند جناب ابراهیم از برادران حضرت رضا علیه السلام 20,000 دینار طلا از دشمن، از منافقین دریافت کرد، اومد در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد اصلا ایشون برادر امام بعد از پدر من نیست. که ببخشید، بالاتر از این نمیشه گفت. اونجاست که کمر امام میشکنه. وقتی در درون یه اتفاق میفته، راهکار و درمان سخت میشه. یه عده ای آمدن با نفوذ در درون حکومت پیامبر اونقدری یارگیری کردن در درون و به نام پیامبر رخنه کردن که کار و عرصه بر پیامبر اونقدری سخت میشه که در جریان صلح حدیبیه به پیامبر جسارت میکنن. و علامت جسارت علنی نسبت به پیامبر دیشب گفتیم، الان اگر قرار باشد که یک غیر ایرانی از بیرون نسبت به مقام عظمای ولایت حرفی بزنه، من میگم حتی اون غیر جریاناتی که مثلا میگیم ماها رو قبول نداشته باشم، در مقابل اونها ساکت نمینشین. میگم بله ما اختلاف نظر داریم، ما با هم مشکل داریم، ولی به تو ربطی نداره. اما وقتی اون تریبون میاد از داخل میشه، مردم هم دیگه راه رو گم میکنن، مردم مردد میشن چه کار باید بکنن. یه عده از کسانی که علمدار بودن، لیدر بودن، به قول امروزی ها جزء خواص امت پیامبر بودن، درجه یکا پیامبر رو در برگشت همراهی نکردن. کجا رفتن؟ رفتن نشستن تمام پیامدهای بعد شهادت پیامبر رو مکتوب نوشتن. از جمله اونها چی بود؟ این که بعد پیامبر 5 خلیفه طراحی کرده بودن. کیا بودن آقا 5 تا خلیفه؟ این ستا رو که بچه منم بلده. دوتای دیگه اگر از تعلیل قبول داشتن که دیگه همه مشکل ما نداشتیم که دیگه. من با شکایت شما رو با آقای دکتر قنبری بکنم و هدر دادین صحبت هایشون ها. دو نفر دیگر رو هم اونها در درون این 5 نفر نوشته بودن. اتفاقا نفر پنجم عثمان بوده، یعنی عثمان اینجا شد خلیفه که جهنم و درک رسیدن به عثمان. برای همینه که شورای 6 نفر تشکیل دادن. این همش کارهای داخلی بود. وقتی کار داخلی هست عرصه سخت می شود که یاران واقعی حضرت هم مردد می شن. آقا اونجایی که هر کسی باید حرف بزنه حرف نزنه، تاوانش رو ولی اون امت باید پس بده. وا هر کی می خواد باشه. امیرالمومنین رو در جریان همین هجوم دارن کشان کشان میبرن به سمت مسجد. این روایت رو امام باقر علیه السلام نقل میکنه، سندش هم درست. سلمانی که برای ما الگوست، ما نوکر سلمان، اما سلمان امروز برگرده باید نوکری شیعه امام زمان رو بکنه. چون دینداری الان سخته، ولایت مداری الان سخته. توی ای عرصه کسی هنوز نوکر امام زمان باشه به معنای واقعی، ای هنره. سلمان یه لحظه اینجاست. ای توی این سختی هاست وقتی حضرت آقا میگن نگاه امیدوارانه به آینده داره، به خاطر حضور شما هاست. این نسل امروز حضرت آقا شعار نمیده، میگه من دیپلمات نیستم که بخوام شعار بدم هر روز یه جوری حرف بزنم. من انقلابیم، حرفم اعتقادمه که دارم بیان میکنم. من به این نسل امروز ایمان دارم. نتیجه این ایمان رو شما میبینین در سوریه و جاهای دیگه. کت خدای برخی که به دریوزگی در مقابلش میفتن در سوریه تو گل گیر کرده. کیا هستن اینها؟ همین نسل امروزن. آقا همین دوست و رفقا و فک و فامیلای شما هستن که کاری کردن دشمن تا به دندان مسلحی که برای عده‌ای که هنوز نمیتونن بفهمن لباس پیغمبر رو هم میپوشن، نمیتونن بفهمن آقا خدا کیه و کت خدا کیه. اینها اگر باشن پای کار هیچ وقت کار به اونجا نمیرسه. سلمان میگه آی چی جوری امام بعد اینجور دارن میبرنش کشان کشان چلو چشمش به ناموسش. تو دلش ها حضرت رو که اون روباه صفتان شالله که دروغ تناب به گردن حضرت انداخته باشن دارن میکشن میبرن. حضرت در مقابل سلمان توقف کرد، نگاهش افتاد به سلمان، گفت سلمان دینی چرا علی رو دارن اینجوری میبرن؟ آقا والله حرف امروز آقایون اقامه عزای برای حضرت زهرا یعنی این که امروز رو بفهمیم چه کنیم، ولی کارش به جایی نرسد که نرمش قهرمانانه اتفاق بیفته. به تنهایی که قرار نیست کاری انجام بده، گرچه الان به تنهایی داره جور همه مدعیان انقلاب رو داره میکشه، ولی این تا یه جایی کشش داره آقایون، نوکر شما. ولی به خدا نقش من و توه که اجازه بدهیم چه روزگاری رو حضرت مدیریت کنه، کربلا رو یا صلح امام مجتبی علیه السلام رو. مصلحت اندیشی های بی جایی که کسانی که باید به موقع حرف بزنن و حرف نمیزنن، خب کار رو سخت میکنه دیگه. یه نفرم قرار باشه همش وایسه بهش برچسب میزنن. چرا بهانه های واهی رفراندوم را میندازن؟ چون از سکوت خواص سوء استفاده میکنن، چون ما جریان سازی بلد نیستیم، چون ما کار تشکیلاتی بلد نیستیم، چون اصلا ما همدیگه رو قبول نداریم، زیر پرچم همدیگه نمیریم، همه منم منم هستیم. این سخنران او سخنران رو قبول نداره، این میوندار اون میوندار رو قبول، که انهو امام حسین ای هیئت با امام حسین هیئت دیگه فرق میکنه. بله کار سخت میشه. مولا به سلمان چی گفت؟ گفت سلمان کفاره این تردید تو رو علی الان داره پس میده. سخت رفقا، نکنه یه وقتی یه اوقاتی پیش بیاد، یه چیزی یه کاری از ما بر بیاد، ولو به اندازه حرف زدن، ولو برای هزینه کردن، ولو به اندازه مشکی پوشیدن، سیاهی لشکر بودن، اونو هم کوتاهی. این کوتاهی ها آیان هزینه داره ها. نفر سومی که تصمیم گرفتن در اون مکتوبه‌ای که امام صادق علیه السلام ازش یاد میکنه به نام صحیفه ملعونه، ابو عبیده جراحه. چهارم بگین سالم مولا حذیفه. و نفر پنجم بود عثمان. اینا دوتا به دلیل بیماری که تو منطقه شون اتفاق افتاده بود از دنیا رفته بودن، به درک رفته بودن، هیچ کی نبود. حالا حکومت جلو افتاده بود، قرار بود نوبت زودتر برسه به عثمان. گفتن خب پس ما بی حساب و کتاب امور رو دست عثمان ندیم، بلکه شورای شش نفره را اندازی کردن. همه چیز در اون صحیفه ملعونه شما مراجعه بفرمایید موجود است، مکتوب. کیا نوشتن، چه کسانی امضا کردن؟ دوتا صحیفه. یکی از اون چیزها این پنج نفر بود. نکته دوم اینجاست، هر کسی بعد پیامبر اگر آمد ادعا کرد چون من فامیل پیامبرم، حق منه که من خلیفه بعد پیامبر باشه، بهش میگیم اولا به مصلحت دنیای اسلام نیست که تو خلیفه بشی. اگر در این امر خودش پافشاری کرد، خونش حلال است و خونش مباحه. مراجعه کنه در شرح ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی، آقا داره میگه، میگه از استادم سوال کردم با این اسناد و مدارکی که وجود داره امیرالمومنین چجوری جون سالم از اینا به در برد؟ رسمن و کتبن نوشته بودن که نباید بذارن امیرالمومنین زنده بمونه. تنها چیزی که عرایز خودم رو جمع بکنم، تنها چیزی رو که اونها فکرش رو نمی کردن، اتاق فکر دشمنم به فکرش نرسیده بود، کسی فکرش رو نمی کرد زهرای اطهر اینجوری بیاد از امیرالمؤمنین دفاع کنه. کاری که انجام داد چی بود؟ اولا یه حکومت غاصب که ادعای این گونه، حضرت اومد اولین کاری که انجام داد چی بود؟ آقا میگن فدک. فدک یک بهانه ای بود، بلکه حضرت زهرا سلام الله علیها به این حکومتی که ادعا میکنه حکومت اسلامی یک برچسب زد به نام اینکه شماها دزدی. به سخنران هیئت شما اگر دم در یک کسی بگه آقا ما که هزار تا گناه داریم، دم خدا گرم ستارالعیوبه، حالا یه دونش لو رفته باشه، یک کسی گفته باشه آقا این سخنران هیئت شما آدم عادلی نیست، میخواییم برینا، یا نمیایی توی هیئت سب میکنی که سخنرانی تموم بشه، موقع روزه میای یا مثلا موقع مدحی میای، یا هم که اگه بیای بالاخره سرت رو گرم میکنی به ذکری، به وردی، به گوشی، به موبایلی، ولکن حاجا خودش کارش معلوم نیست چیه. حضرت زهرا سلام الله علیها یک تدبیری اندیشید، یه برچسبی رو به این دشمن زد، به این دشمن داخلی که قصب خلافت پیامبر کرد. گفت آقا این حاکمان دزدن. شما میبینین ابتدای امر وقتی رفت، طرف تحت تأثیر قرار گرفت و نوشت، بعدها حتی به امیرالمومنین گفتن چرا فدک رو شما بعد 25 سال خلافت رو گرفتی؟ اگر زهرا خودش رو به خاطر فدک و مال دنیا، ملعونین وهابی امروز همینو دارن میگن، حرف منطقی وقتی ندارن بزنن اینگونه میگن. اینا هم خیلی دنیا طلب بودن، تازه سراغش نرفتن. امیرالمومنین علی بن ابی طالب بعد از اینکه خلافت رو به دست گرفت چرا نرفت سراغ فدک؟ چون میگفتن ببین اون موقع تهمت میزدن که برسن به اینجا، این یه بهانه بود، اما با این کار اثبات کردن به جهانیان تا به امروز آنچه که اونها جوابی برا گفتن ندارن. دیشب گفتم مفتی و مفخر و هر کسی رو شما حساب بکنی در این زمینه هیچ کسی حرفی برا گفتن نداره. چطور شما میگین صحابه پیامبر، یه کسی که یه لحظه پیامبر رو دیده باشه میشه صحابه پیامبر، اون جایگاه، این همه فضائل براش ایجاد میکنین؟ چطور ملعونینی مثل بن عثیمین تو این سایت کبار العلماء الان مراجعه بفرمایین هست؟ اینجور نسبتهای زشت و ناروایی که شرم انسان میاد راجبه کی؟ جگرگوشه پیامبر، که جسارت به جگرگوشه پیامبر یعنی جسارت به خود پیامبر، کشتن جگرگوشه پیامبر یعنی کشتن خود پیامبر. چطور نسبت به صحابه شما انقدر حساسین؟ حضرت زهرا رو شما صحابه چندم میشمارید؟ ما هم ضعیف عمل کردیم، ما هم بد عمل کردیم آقایون، قبول کنیم. حتما عالیه که من بیام اینجا بشینم علی رغم ظرف کمم از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها بگم، عالیه، ولی تکلیف چیه؟ امروز چه کاره ایم؟ باید از اون سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که خودش رو کسی که بر نمیدونم این عبارت درست یا نه، بعدم باید از اساتیدم بپرسم، ولی الان میگم با این فرمایشات حضرت نشون میده که مقامش از امیرالمومنین هم بالاتره، اما خودش رو میاد برای یک اصلی به نام اصل ولایت سپر بلای ولی میشه. و در زمان غیبت حالا من میخوام فدایی ولی بشم به چیه؟ هر جا برام میصرفه، منافعی داره، نونی برا من داشته باشه، آبی برا من داشته باشه، وای میسم. چرا اون جاهایی که ولی داره داد میزنه کمک میخواد، اونایی که تریبون دارن، اونایی که جایگاه دارن، اونایی که شأنیت دارن و همه اونا رو هم که به برکت همین نظام به دست آوردن، کی از خونه مادرش و زیر خاکی چیزی برداشته آورده اینجا که به نظام بدهکار نباشه؟ اگه پیدا کردن ببرن جای دیگه. اینجا هر کسی هر چی کسب کرد به برکت و حرمت خون امام و شهداست. و اونایی که پای امام ایستادن که شماها بودین، بزرگترهای شماها بودن، امام که به تنهایی نمیتونست انقلاب را بندازه، آقا هم امروز همینجوره. شماها وقتی باشین میگه تلاوی و حیفا رو من با خاک یکسان میکنم. بله انقلابیگریه، اما این راه داره آیون تا جایی که شما باشینه، تا جایی که امت وایستنه. اما دشمن کاری میکند که ما را از جنگ بترساند. خطبه 32 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین. یه جنگ داخلی اتفاق افتاد، تطبیق سازیش با امروز با شما که من بخوام عرایزم رو جمع بکنم. یه جنگ جملی را افتاد، جریانات داخلی مختلفی در جنگ جمل بودن، اعم از لیدرهای مالی بودن، لیدرهای فقهی بودن، ام المؤمنین بوده، دیگران بودن. اونقدری هم شبکه دشمن کار میکرد، مقدس معابی کار میکرد، شأن مجلس اجل از این که بگم او امت گمراه برای فضله شطور ام المؤمنین صف وای میسادن تو سامانه، به قول امروزی ها میرفتن ثبت نام میکردن که کی این فضله از اون میاد، بعد میرفتن ازش استفاده میکردن. این نبود فقط این طرف رو بزنن، بلکه در مقابل یک جریان دیگری رو هم احیا میکردن. نه فقط به علی و فاطمه برچسب بزنن. وقتی که فاطمه زهرا میاد این گونه وارد میدان میشود، اون دشمن روباه صفت هم که آرام نمی نشیند. طبیعیه که بر علی حضرت زهرا و امیرالمومنین کارهای رو انجام میده. نتیجه اون کار هاست. امام صادق علیه السلام توی مسجد علنن به اون کسی که بالای منبر بود میگه آخه مادر ما فاطمه زهرا با شما چه کار داشت که بالای منبر لعنتش میکنید؟ علی: نه بابا، این قداست شکنی در درون حکومت اسلامی وقتی اتفاق میفته، دشمن از بیرون زمانی که میخواد حمله بکنه کارش راحت میشه. در درون حکومت اسلامی حضرت میفهمند که امور، تعبیر منه، فرمان حکومت دست من بود. حتی بعد جمل، یعنی حتی بعد فتنه ای که اتفاق افتاد، حتی بعد از اصل و نسب هایی که امیرالمومنین انجام میداد، مقدس مآبا می اومدن به امیرالمومنین ایراد می گرفتن، باز حضرت میگه فرمان حکومت دست، مدیریت کشور دست منه. میگه کی دیگه علی نتونست کاری بکنه آقایون؟ خطبه 32 نهج البلاغه. میگه علی هم دیگه کاری نتونست برای شما بکنه تا جایی که از میان سپاه من دشمن توانست شما رو از جنگ بترساند. از جنگ وقتی ترسیدین، یاد ایام انتخابات افتادین، نه؟ یه عده میگفتن، دیروز پیروز هم گفتن سایه جنگ و ما از کشور دور کردیم. شما غلط کردین. تمام دولت شما به اندازه یک شهید حججی نتوانه سایه جنگ رو، خون شهید حججی نتوانه سایه جنگ رو از ایران و ایرانی دور بکنه. سایه جنگ رو بیا برو تو خلیج فارس نگاه کن، عرصه بین المللی، آبهای جهانی، قاعده علمیش چیه؟ قاعده علمیش اینه به طول هر کشوری که در کنار آب جهانی قرار داره 12 مایل عرض در واقع حریمشه. هر کسی هم میخواد بیاد رفت آمد بکنه از اون خارج 12 مایله. کمتر از 12 مایل باید اجازه بگیره، حریم شخصی اون کشور حساب میشود. در دنیا این قانون جهانیه، برو مطالعه کن. این کت خدا در دنیا این قانون ثبت شده رو قبول ندارد. میگه 5 مایل برای کشورها کافی است. در دنیا تنها جایی که این قانون رو اعمال میکنه در مقابل نیروهای بچه های سپاه نیروی دریایی، وقتی میرسه از 12 مایل به بعد عبور میکنه. آقا سایه جنگ رو کسانی در این کشور دور کردن. این کت خدای شما اون ناوهای 33 میلیارد دلاریش وقتی میاد رد بشه، عزت و اقتدار ما امروز اینه که اون کسی که اون ناو رو داره هدایت میکنه باید با زبان فارسی صحبت بکنه تا بهش اجازه عبور بدن. چرا مردم از کت خدا میترسونی؟ کت خدای خودت تو میترسی؟ چرا به مردم دروغ میگی؟ سایه جنگ با این نوع ارعاب و دروغی که اینها ایجاد میکنن، آقا خدا وکیلی نگاه کنیم همه مردم که قرار نیست مثل هم فکر بکنن. یه عده دیگه حال و حوصله جنگ ندارن، خسته شدن، میگن آقا ما جنگمونم رفتیم، عکسای یادگاریمونم گرفتیم، کارت جانبازیمون هم گرفتیم، سابقه جبهه هم داریم، دیگه نداریم این حال و حوصله رو. آخرین عرض من از محضر در واقع دوست و برادر قدیمی خودم حاج محمد آقای طاهری هم عذرخواهی میکنم. نگاه کنین تاریخ رو، این ترس در طول تاریخ کار دست امت ها داده. معاویه لعنت الله علیه یه فرمانده سپاهی داشت بسیار بسیار خشن و معروف بوده، به نام شاید به نام مکاری بوده. زمانی که خلافت در زمان امیرالمؤمنین حضرت در کوفه، ایشون این سپاه رو میفرسته برای اینکه فتح مدینه داشته باشن. فرماندار مدینه هم مردم رو جمع میکنه، مردم یعنی خواص رو، فرماندهان رو، بزرگان قبائل رو، تصمیم گیری بکنه که چه کار بکنه. اول به قول امروزی ها مذاکره میکردن، بعدم میجنگیدن دیگه. گفتن آقا ما جنگ رفتیم، ما دیگه الان باید بچه هامون رو بفرستیم، دیگه این دلم نداریم بچه هامون برن شهید بشن، اجر معنوی هم بوده بردیم، بالاخره دیگه هرچی بوده ما سهممون رو به انقلاب ادا کردیم، تمام شده. یه کسی گفت آقای فرماندار، تو حاکم تو علی ابن ابی طالبه، تو برای چی بدون اجازه از مولاد داری این کار رو انجام میدی؟ دید حرف بدی نزد، جوابی نداشت بده. وقت گرفتن از سپاه، یه کسی رو فرستاد کوفه از امیرالمؤمنین کسب تکلیف بکنه. حضرت فرمودن با این جماعت شما هیچگاه پای میز مذاکره ننشینید، اینا بعد از تسلط به شما رحم نمی کنن. قاصد برگشت نامه حضرت رو آورد. چی گفتن؟ علی هم که خیلی خوشگه، همش دنبال جنگه، ما دیگه کم آوردیم، ما نمیتونیم. حرف ولی رو گوش نکردن، با این سپاه وارد مذاکره شدن. خب دنیاشون رو تأمین کردن، ضمانت دادن، خودشون و زن و بچه هاشون، مثلا گرین کارت به شما میدیم، شما در امنیت. اینا آمدن وارد شهر شدن، وارد فرمانداری شدن. تمام بزرگان در درون فرمانداری، اولین کاری که انجام داد دستور داد گردن فرماندار رو بزنن. آقا عهد کردیم با هم دیگه، مکتوب نوشت. گفت فرمانداری که به حاکم خودش خیانت کرد، دیر یا زود به منم خیانت خواهد کرد. دو، خانمام هستن از اوله، دستور داد اون بزرگانی که اونجا بودن زنانشون رو آوردن در درون فرمانداری، زنان تمامشون جلو چشماشون تجاوز کردن. این خفت رو هم پذیرفتن. اما آقایون، حضرت زهرا این درس رو به ما نداده ها، شهدای ما از حضرت زهرا درس مقاومت رو یاد گرفتن، ولو شهید بشن، ولو نتیجه رو الان خودشون نبینن. انقلاب اگر به برکت خون شهداست، بله دیر، سختی داره آقایون، سختی شاید بیشتر از این هم داشته باشه، ولی خون شهدا نمیذاره این انقلاب زمین بخوره. اون موقعی که انقلاب در دنیا با برکت تر از امروز خواهد شد، سیاهی به روی یه عده خواهد ماند که چگونه میخواستن معامله کنن با خون شهدا در این کشور. بعدن سرچ کنین یا از قدیمی های در جبهه و جنگ بپرسین، شماها که گوشه مجلس نشستن از اینجا تا اون قسمت ها، موقعیت شهید برهانی رو آقایون، وقتی دو طرف تپه رو عراقی ها گرفتن، فقط این موقعیت شهید برهانی مونده بود. شهید حسین برهانی فرمانده محور بود که بالای تپه بود، هیچ اطلاعی هم نداشتن که چند نفر هستن، چند نفر شهید شدن، چند نفر زخمی شدن. سردار شهید حاج حسین خرازی اومد پشت بیسیم، حسین برهانی رو صدا زد، گفت فقط تا تاریکی هوا دووم بیار، من با نیروهام خودم رو بهت میرسونیم. چی گفت؟ گفت حاج حسین، به عزت و شرفم قسم، به همت قسم، به پیر و مراد جمارانم قسم، تا جان در بدن دارم نمیذارم که نیروهای بعث عراق پاشون به اینجا برسه. حتی بعدش داره که فرمانده فعلی سپاه آقا عزیزم اومدن پشت بیسیم، گفتن شهید حسین برهانی دوباره همین رو گفتن، یه نفر از تمام اون روی تپه یه نفر باقی موند، آقای دهقان که ماجرا رو نوشته. ایشون هم زخمی شده بود، تیر خلاص هم خورده بود. بعد از مدتی ایشون خودش رو تونست، موقعیت امن شد، خودش رو بعد از چند روز رسون به سمت نیروهای ایرانی. وقتی گفت آقا من از نیروهای حسین برهانی هستم، سری آوردنش پیش حاج حسین خرازی. حاج حسین هم متوجه شد، سوال کرد چه خبر، چطوری، کجا بودی، چه جوری تو تا حالا زنده موندی، چی خوردی، چگونه دوام آوردی. گفت حاج حسین یه چیزی رو فقط میخوام بهت بگم. میدونی اون موقعی که حسین برهانی رو صدا میزدی حسین برهانی در چه وضعیتی بود؟ گفت نه، چیزی به من نگفت. گفت اون موقعی که داشتی حسین برهانی رو صدا میزنی، ترکش و خونپاره اومده بود، پاش از زانوش قطع شده بود، ولی خم به ابرو نیاورد، جلو دشمنم کم نیاورد، دل تو رو هم خالی نکرد، در مقابل دشمن هم تا آخرین لحظه ایستاد. ای آن چیزیست که ما از سبک و سیره زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها عبرت گرفتیم. صلوات خط کنیم. یک کمی هم تشریف بیارین جلوتر که اون آقایی کنین، آقایونی که دم در ایستادن هم بیرون یه مقداری سرده، ببخشید عذرخواهی میکنم. آجای رضایان این برقارم بگین کمتر کنن که با چشم دلمون بریم در خونه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. برای امیر المؤمنین به عنوان غیرت الله راجب شهادت حضرت زهرا دو تا سختی آقا امیر المؤمنین کشیدن. یکی قبل این واقعه بود، در واقع شنیدین اون لحظاتی که پیامبر عظیم و شأن اسلام فرمودن قلم و دوات بیارین تا برای شما چیزی بنویسم که اگر به آن متمسک بشوید بعد من هیچگاه گمراه نمیشه. کتاب الله و اطرتی و این تمسکتون به همه لن تزلو بعدی ابدا حتی یرد علی الحوز. یه ملعونی که دیگه اینجاها دشمنیشون علنی شده بود، یعنی جرأت پیدا کرده بودن دیگه. عبارت محترمانش اینه که گفت قد غلبه الوجع، بیماری بر پیامبر غلبه کرده، زبونم لال داره هذیان میگه. درگیری که اتفاق افتاد، دخترانشون اومدن به دادشون رسیدن، به امیر المؤمنین خورده گرفتن. چیه کاسه دختر از آش شدی؟ تو دامادشی ولی ایشون همسر ماست، حق با پدر منه، بیماری برش غلبه کرده. پیامبر فرمودن همه برن بیرون، فقط امیر المؤمنین کنار بسترم بماند. همه رفتن بیرون، فقط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ماندن. آقا شروع کردن صحبت کردن. از جمله صحبت هایی که صورت گرفت این بود، گفت یا علی، دارم میبینم خلافت بعد از من که حق توه، این خلافت حق تو قسم میشود. البته قبلش پیامبر بیعت گرفت از امیر المؤمنین، گفت علی جان یه چیزی میخوام ازت بیعت بگیرم، باید به من قول بدی که درش استوار میمونی. حضرت گفت مگه تا حالا علی رو بر بیعتی شما نااستوار دیدی؟ گفت نه، اما میخوام خدا رو بر این بیعت شاهد بگیرم، میخوام کتابی که از خدا برای شما آوردم رو میخوام بر این بیعت شاهد بگیرم. دوباره فرمودن امیر المؤمنین فرمودن که آجان من خادم شما هستم. آقا مرحله بعد فرمودن میخوام 124 هزار پیغمبر خدا رو بر این بیعت شاهد بگیرم. این تعبیر منه، شاید شونه های علی به لرزیدن افتاد. پیغمبر چی داره میگه؟ میخوام تمام ملائک الهی رو، انبیا و صالحا و شهدا رو بر این بیعت شاهد بگیرم. خلافت رو که بعد توه قسم میکنن. علی جان اگر 40 مرد یار داشتی قیام کن حقت رو پس بگی، اگر نه سکوت اختیار کن. آقا فرمودن در او حالت آیا دینم سالم میمونه، ولایتم، ولایت مداری من نسبت به شما؟ آقا فرمودن بله. فهمیدن اما اون بیعت اصلی که میخوام از تو بگیرم به من وعده بدی اینجاست. علی جان بعد من جلوی چشمان تو به جگرگوشه من جسارت. در برخی از مقاتل داریم میگن و قشیه امیر المومنین علیه و نوید. خب سخته برای ولای خدای غیرت امیر المومنین علیه و نوید طالب. یا رسول الله این بیعت خیلی سخته. نه یه اراده الهیست. فهمود اگر در این امر صبر بکنم دین شما و خدا ثابت میمونه؟ آقا فهمودن بله. آقا فهمودن که قول میدم وعده میدهم که بر این مصیبت هم امیر المؤمنین رو ثابت قدم و استوار ببینی. اما این ثبات امیر المؤمنین یه جایی کلماتی به کار برد که این کلمات در کنار نهر القم آقا سید و شهدا علیه السلام برای وجود نورانی از تبلفضل العباس به کار برد. الان انکسر زهری. عذر میخوام ببخشید منو. کسی کمر شکسته باشه التیام داره آقایان، بالاخره میتونه زندگی بکنه. اما امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا یه فراز بالاتر از این میگه، میگه رکن علی به همراه رکن علی دیگه به هم ریخته باشه دیگه زنده موندن برای علی دیگه معنا و مفهومی نداره.